عاطفه ها و احساسات رو هم چون موجش میره تحت تأثیر قرار دادن. دیوار زمان رو شکستن و فراتر از زمان قرار گرفتن. از گم شدن مسئول موندن، از کم شدن ارزش حادثه‌شون در امان موندن. این 72 نفر شهید شدن ولی تمام زمان برنامه های این 72 نفر رو اراده هم، قدرت هم، لطف هم و رحمت هم به دست گرفت. خود پروردگار شد کارگردان نتیجه دهی این حادثه. و اما عناصر ارزشی در این حادثه که بعدا من در ضمن یک آیه براتون عرض میکنم با قرائت اون آیه پی میبرید که این بزرگواران در چه جایگاهی از ارزشها قرار داشت. آدم رو بغض‌زده میکنه اون آیه. البته آیه درباره اونا نازل نشده، آیه یه مصداقش خود حضرت ابی عبدالله الحسینی، ولی یه مطلبی در اون آیه هست که من از اون مطلب درباره اصحاب و اهل بیت استفاده میکنم که وقتی اون آیه قرائت شد و پیوندش رو با اصحاب و اهل بیت گفتن قلبتون قلب لذت میشه از فهم یک حقیقت. اما عنصر اول ارزشی در این حادثه که ریشه بود، اصل بوده و درخت این حادثه روی این ریشه روید و روش کرد و فر و حافظ سما شد و توضیح و کلما کلهی. آیه در سوره ابراهیم عبارت بود از معرفت، آگاهی، دانایی. یعنی شما در اهل بیت و اصحاب یک نفر رو پیدا نمی کنید که دچار بیماری شهر، چون جمع مادر همه بدبختی هاست، مادر همه مفاسده. وقتی به اهل جهنم میگن مگه بر شما هشدار دهنده نیومد که شما رو آگاه بکنه؟ جواب میدن اومد، ولی ما عقل رو ساکن کردیم در وجود خودمون تا آخر عمرم، فکر نکردیم، اندیشه نکردیم، عقل رو تغذیه نکردیم، قضای این عقلم پیش منذرین گوشمون هم هزینه شنیدن نکردیم. الان بعضی ها در کشور ما دو ماه محرم سفر میگذره، مجالس با منفعتی هم برپا میشه در همه کشور، ولی نمیاد شرکت کنه. 70 سالشونه جاهل هم، اونا رو باید رو بچه 70 ساله، نه پیر مرد 70 ساله، بچه 80 ساله، کودک 90 ساله. برخورد این بزرگواران با حضرت علی عبدالله و با اصل حادثه و حرفایی که زدن نشون دهنده این که از بچه کوچکشون تا پیر مرد 70-80 سالشون بینشون بودن یکی دو نفر که از شدت پیری دستمال بسته بودن که ابروهاشون رو چشمشون رو نگیر، پیر بودن اما دنیای آگاهی بودن، علم متحرک بودن، معرفت متحرک. شما اگر احوالات این بزرگواران رو بخونید، فرمایشات ائمه رو دربارشون ببینید، قضاوت پیغمبر اسلام رو درباره یاران نه خود علی عبدالله و قضاوت امیرالمؤمنین رو، بغضتون میبره از این که قلب هر کدام از این 72 نفر دریای آگاهی و معرفت بود، یعنی کربلا، حادثه عاشورا، تحقق علم، تحقق معرفت، تحقق آگاهی، تحقق بصیرت. اون آزهی سبیلی چیه؟ این را عبدو الالله انا و من تبعنی انا بصیرت. این من تبعنی کیام؟ این آیه که در سوره یوسفه مربوط به پیغمبر اسلام، من تبعنیش کیام؟ یک روز برادرانم، جوانان بزرگ، حضرت سید الشهدا فرمودن المعروف و به قدر معرفه، به اندازه ای که میفهمی با هات معامله میکن، هر چقدر فهم بیشتر باشه، هم تو دنیا، هم وقت من، هم در فرزند و هم در قیامت بهتر با هات معامله میکن. چون معرفت تجلی علم حق، شعاع علم حق. این یه عنصر ارزش. عنصر دیگر ارزشی بسیار مهم بوده در ایجاد این حادثه، بسیار مهم که باید گفت کمتر از معرفت نبود. این عنصر دوم، عنصر اطاعت. حالا نوبت خوندن اون آیه. خب این چه اطاعتی بوده در این 72 نفر، چه در اهل بیت، چه در 55 نفر یارا امام مبدع حرکتشون مدینه مقصد ظاهرن عراق بوده پشت پرده کربلا یه تعدادی از یاران امام از مدینه با امام حرکت کردن 17 نفر اهل بیت همه از مدینه با حضرت بودن اومدن مکه بعد 6 ماه از مکه حرکت کردن به طرف کربلا یه تعداد کمی از مکه به حضرت ملحق شدن چند نفری تو راه تعدادی از بصره اومدن تعدادی هم از کوفه دقیقا هم احوالات اینا رو نوشتن از مدینه تا مکه از مکه تا کربلا از روز دوم ورود به کربلا تا عصر عاشورا این 71 نفر یک بار از حضرت سید و شهدا نپرسیدن کجا میری؟ برای چی میری؟ چه هدفی داری؟ چه قصدی داری؟ میخوایی چی کار بکن؟ و المؤمنون کلو آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله این شعار مؤمنین واقعی در تاریخ بوده و قالوا سمعنا اومدیم شنیدیم از شما بعد شنیدنم و اطعنا دیگه در اطعنای اینا چون و چرا نبوده هیچ حتی یه سؤال عقلی هم از ابی عبدالله نکردن یعنی شب عاشورا معلوم شد اینا 72 نفرم بیشترم نمیشن و دشمن هم حداقل 30,000 نفر حد اکثر 70,000 نفر حق داشتن بپرسن که آقا جنگ 72 نفر با 30,000 نفر آیا جنگ نابرابر نیست؟ این جنگ طبیعی عقلی به مصلحت اینا را هم نپرسید فقط از مدینه از مکه از بصره از کوفه اومدن و روز عاشورا شهید شدن به تمام فرماندهان نظامی هم درس میدن تو دانشگاه‌های نظامی که اگر در مقابل دشمن گیر افتادید و مجبور به جنگ بودید راه پس و پیش نداشتید تو دل زیر دستی ها رو خالی نکنید بگین دشمن ضعیفه دشمن بدبخت دشمن نابوده ما پیروزیم ولی خودتون میدونید که پیروزی ندارید اما حضرت برخلاف تمام فرماندهان نظامی جهان بعد نماز عشاء بلند شد تو خیمه گفت یارانم و اهل بیتم همه فردا هر کی با من اینجا بمونه کشته میشه هوا تاریک راهم بازه هر کدومتون میخواین بریم بریم منم بیعتم رو از شما برداشتم به نظر من معنی بیعتم رو از شما برداشتم اینه که قیامت مسئول نیست من رو تنها بذاریم از این 72 نفر یه نفرم بلند نشد. فقط امام زمان می‌فرماید چند تا به نوبت بلند شدن و به حضرت گفتن، یکیشون اینو گفت گویم نرسول الله، اینا هیچ کدوم هم آدم های معمولی نبودن از نظر مالی و از همه شون خوب بود، دنبال پول نیومده بودن، هیچ کدوم فقیر نبودن، هیچ کدوم. گفت حسین جان من شما رو که نگاه میکنم خوشحال میشم که ابی عبدالله دائم یارش داره اضافه میشه، شما به نوعی در این روزگار یار حضرتی، شما که مجذوب فرهنگ غرب نشدید، مجذوب فساد نشدید، مجذوب روابط نامشروع نشدید، من الان دم در میدیدم اتون با چه شوقی با چه هیجانی میومدین که جاتون بشه و از این مجلس استفاده کنید. باری کندا به شما، اگه شما شب عاشورا بودین همینو نمیگفتین. گفت حسین جان کره زمین چقدر بیابون داره فداد بشم، چقدر دره داره، چقدر تپه داره، چقدر کوه داره، اگر امشب بیام به من دست بند بزن، کفشامو در بزن، با پای برهنه منو تو تمام صحراها، تپه‌ها، دره‌ها، کوه‌ها بگردونن و دیگه جایی نباشه که تیغی به پای من فرو نکرده باشه، پوست منو نکنده باشه، به من بگن بازم حسین رو میخوای، میگن من با قبل از این که منو بگردونی نسبت به ابی عبدالله هیچ تفاوتی نکردم، من حسین رو میخوام. چرا این سوال عقلی رو نکردم؟ سوال که عیبی نداره، علتش کی؟ اون آیه رو حالا میخونم. خدا میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از دانایان بپرسید. اینا جاهل نبودن که سوال بکنن، هر 72 تا عالم واقعی بودن، جا نداشت سوال بکنن، اینا علم داشتن، دست تو دست ابی عبدالله گذاشتن، ابی عبدالله علم، حکمت، عرفان، بصیرت، بینایی، میخواد اینا رو با خودش ببره به مقام قرب خدا و لقاء خدا و رضایت خدا و جنت خدا برسونه. چون اینو میدونستم دیگه جای سوالی باقی نبود. در ضمن اینا عالم شهید بودن نه عامی شهید. اگر بگیم مداد العلماء افضل من دماء شهدا، مرکب دوات دانشمند از خون شهید بالاتر پیغمبر، میگه اینا عامی نبودن که مرکب علماء از خون اینا بالاتر باشه، اینا عالم شهید. اینا کسانی بودن که شب عاشورا بعد سخنرانیش گفت خدایا شکر میکنم اینایی که دور منن فقیه در دینم، عالم به قرآنم، مکرم به نبوتم،
این تعریف جامع عمومه. یه بار دیگه عنایت کنید خدایا این یاران و اهل بیت من فقیه در دینم، عالم به قرآنم، مکرم به کرامت نبوت. حالا چه شهیدی در تاریخ با اینا قابل مقایسه است؟ پیغمبر می‌فرماید هیچ شهیدی با هیچ کدوم اینا قابل مقایسه نیست. پیغمبر می‌فرماید آقای اولین و آخرین شهدا هستند، آقای تمام شهیدان عالم 72 نفر حسین من هستند و آقای این 72 نفر خود حسین من. آقایی در آقایی در آقایی شد. اطاعت. وقتی آدم معرفت به خدا داشته باشه، معرفت به پیغمبر داشته باشه، معرفت به امام داشته باشه، معرفت به عالم واجد شرائط ربانی داشته باشه، مطیعه. چون و چرا من اونی که عالم به پروردگاریش وقت به خدا نمیگه چرا خمس بدم، میدونه خمس کلید در بهشت، چون عالمه نمیپرس چرا زکات بدم. من برم تو بیابونا جون بکنم، عرق بریزم، گندم درو کنم، بعد باد بدم، بعد تو بونی برزم، بعد این مقدارشو برای چی زکات بدم؟ اصلا برای چی نمیگه اهل معرفت؟ اهل معرفت قبل از اینکه گندم ها رو ببره خونه گونی های زکاتشو جدا میکنه، کیف هم میکنه که محبوب من به من توفیق دادی، امر تو اطاعت کردم. کسی که معرفت به پیغمبر داره خیلی راحت حرف پیغمبر گوش میده، خیلی لذت هم میبره. این که میگم لذت میبره، این لذت بری رو خدا در قرآن میده. و کسی که امام شناسه هیچون و چرا مطیع امام، مطیع. عبدالله ابن یعفور کنار امام صادق نشسته بود. خیلی جالبه امام صادق به او فرمود عبدالله تا کجا مطیع ما؟ عبدالله ابن یعفور وقتی از دنیا رفت یک صفحه کتاب که من یادداشت کردم، تو یادداشت‌های من شده یک صفحه و نیم، امام صادق از اون تعریف کرد. امام صادق فرمود در قیامت خونه ای رو ساکن میشه که یه طرف خونه به خانه پیغمبر وصله، یه طرف به خانه امیرالمؤمنین، یه طرف به خانه عموم امام مجتبی، طرف دیگر خانش هم به خانه ابی عبدالله حسین است. شما مسکن تو بهش گرونتر از این هم سراغ دارید؟ متر مترش با معرفت و طاعت قابل خریده، گرونترین قیمت معرفت طاعت. چقدر مطیع مایی؟ گفتیم نه رسول الله، این اناری که تو این بشقا بگیری مقابلتونه این مال چند تا باده؟ من توضیح میدم. حضرت فرمود انار مال یه باده. گفت مال چند تا درخت؟ امام فرمود مال یه درخت. آقا جون چند تا آب پای این انار دادن؟ فرمود یا آب باران یا آب چاه. گاو با دست مبارکت انار نصف به من بگیم عبدالله، این نصف حرامه این نصف حلاله. من نمیگم چرا، میگم چشم. عنصر معرفت، عنصر طاعت، و اما عنصر سوم، الله اکبر از موج این عنصر سوم در این 72 نفر گیج میکنه. اینا چیکار کردن در این عالم؟ عنصر اخلاص، یعنی از مدینه که راه افتادن، از مکه که راه افتادن، از کوفه که راه افتادن، از بصره که راه افتادن، فقط و فقط برای خدا را. خیلی عجیبه که قلب اینا نسبت به دیر اخلاص موج بر نداشت. نوشتم علامه بحرالعلوم که از مراجع بزرگ شیعه و علمای بزرگ شیعه است، 25 سال حتی یه لبخند نزد. بعد 25 سال لبخند زد. اونایی که دائم باهاش بودن گفتن آقا ما 25 سال از حضرت عالی لبخند ندیدیم، چه اتفاقی افتاده لبخند زدیم؟ فرمود 25 سال بود داشتم با ریا و این که از عمل خودم خوشم میاد مبارزه میکردم، امرو موفق به ریشه کن شدن شدن. عنصر اخلاص. حرفای این شهدا رو باید بشنوی. یکیش که از همه مشهورتره اینه: والله ان قطعتمون یمینی اینی احامی ابدا اندینی. این اخلاص، این خلوص صافی. چه قلبی میتونه مخلص باشه؟ قلبی که از همه رذائل خالیه، بخل نداره، کینه نداره، حرص نداره، عجب نداره، فتنه‌گری نداره، نفاق نداره، غرور نداره، منیت نداره. چه قلبی میتونه مخلص باشه؟ قلبی که صاحب اون قلب چشمش در این عالم در اعمالش به یک نفر نیست. ببینم نبینم، باریکنده بگم باریکنده نگم، تعریف بکنم تعریف نکنم. اخلاص، صدق پیشا مال قلبه که اخلاص به پیشانی نیست. این هم یک اونت معرفت، طاعت، اخلاص. و اما عنصر چهارم که موتور وجود اینا بوده، عشق به حقیقت. عشق حقیقتی رو که آدم عاشقش باشه با تمام وجود میره دنبالش و کنار هیچ مانعی هم گیر نمیده. اصلا نمیدونم چند تا پسر داشت، حفاف دستوری، 6 تا ظاهرن پسر داشت صداش میزن بصره نزدیک ایرانه. به بچه هاش گفت من شنیدم حضرت حسین از مکه به کوفه حرکت کرده، با من میای؟ گفتن کارامون رو تمشیت بدیم میه. گفت میان یا نمیان؟ من رفتم. گفتم پدر دروازه ها بسته. گفت دری به روی ما بسته نیست. من رفتم. جاده ها کنترل بود، اوضاع به کل برگشت. اومد تا بین مسیر مکه و کوفه قبایل تورا رو میدید، میگو کاروان عبی عبدالله حرکت کرده از اینجا یا نرسیده؟ هی میگفتن رفته رفته. تا اومد ساعت 5 بعد از ظهر رسید کربلا، امام 3 شهید شد. فکر کرد این دریای لشکر لشکر عبی عبدالله. خیلی با ادب اومد جلو، به یکی گفت مولای من کجاست؟ معرفت، عشق، اخلاص، اطاعت. یادتون میمونه این چهار تا عنصر؟ این چهار عنصر و 3 عنصر انسانی این حادثه رو ساخت. گفتن مولا کیه؟ غریبه یا کجا میاد؟ گو از بصره. گو مولای من حسین. گودام بشونه شد. گفتن اون مولای بدن سر نداشت، قطعه قطعه، حتی پیراهن کهنه رو هم نذاشته بودن به بدن بمونه، برده بودن. گفت چی شده؟ معلوم شد جریان برگشت. عقل و علم و عشق و اخلاص و طاعت رو ببینه از اصل جفت زد پایین. اومد تو گودال، سینه زخمی رو بوسید، گفت حسین جان منتظر باش الان میاد. نگفت حالا که کار از کار گذشته برگردم. عقل، عشق، طاعت، اخلاص. حمله کرد، کنار همون گودال هم حمله کرد. بالاخره بعد یه ساعت جنگ، انقدر شمشیر خورد و تیر خورد و نیزه خورد و افتاد، بازم این بدن خونالود مجروح رو کشید کنار گودال. دیگه نفسهای آخرش بود، روشو کرد به بدن قطعه قطعه. گو آقا جون وفا کردم به همدن. این کرد خوب کاروان داره میاد. من شامه ندارم، بو استشمام نمی کنم. شامه داران ملکوتی بو استشمام میکنه. صبح آفتاب تازه میخواد طلوع بکنه، قافله رسید سر دوراهی. زینب کبرا یه مرتبه فرمود بشیر رو بگیم بیاد. یه آدم خوش اخلاقی بود که شام بهش گفته بودن قافله رو ببر مدینه. آدم نرمی بود. بشیر اومد کنار محمد زینب کبرا، دختر امیرالمؤمنین من خواستی، فرمود اینجا کجاست؟ گفت دوراهی مدینه و کربلا. برای چی؟ فرمود اینجا که رسیدی من بوی حسین نمونسته شما میکنم امی لحج دوری هم یوسف از کنعان تا مصر رو خانم چی کار کنم؟ فرمود ما رو ببر کنعان. اینا که نبودن این شهدا رو دفن کردن مصر شهر، اینا از شطورها ریختن زمین، چجوری قبر عبی عبدالله رو پیدا کردن؟ جلوتر از همه قبرها، قبر که سنگ نداشت، اسم نداشت، علامت نداشت، چجور پیدا کردن؟ شنیدستم که مجنون
Thank you.
به برج درخت خودشون رو ریخ به روزن همانشون دواد نوار اومدن کنار این قبرم ندیدن مطلب دومی که من از اون خانواده ها شنیدم این بود میگفتن حالا که شب چله بخوان بریم سر قبرش اونی که خیلی زمانه بودنش دوست داشت برداریم بریم رو قبرش بذاریم اگه تاریچه بود اگه تابلو بود اگه لباس بود اگه غذا بود دیگه معلومه وقتی زن و بچه اومدن کنار قبر چی گذاشتن رو قبر بچه ها بلند شدن رفتن یکی ظرف آب روی قبر آبی از دل را گذاشتن بابا بلند شو آب بابا دیگه ما بچه ها تو رو خجالت زده نمی کنیم آب نمی کنیم همین برنامه رو با قبر قمر بنی باشه من جان دادم آب و بردم رو قبر عبو صدا می زدن عمو دیگه آب نمی کنیم